الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. همچون که در بحث‌های گذشته اشاره شد، در واقع تقدم یکی از دو متزاحم بر دیگری بر اساس بحث ورود معنادار میشه و اینکه یکی از دو متزاحم رو ما انتخاب میکنیم در جایی که امکان امتثال دو تکلیف با هم برای ما نیست، با امتثال یکی از اون دو تکلیف در واقع یکی رو ترجیح میدیم بر دیگری، این نکتهش برمیگرده به این که اونی که ترجیح پیدا میکنه ورود داره نسبت به اون دیگری که مرجوح واقع میشه. همین ایده که بحث تزاحم رو ما بر اساس ورود تفسیر کنیم باعث شده که ما در بحث‌های گذشته ابتدا بحث ورود رو مطرح کردیم، تعریف ورود رو اشاره کردیم و تقسیمات ورود رو ذکر کردیم، تو وقتی در بحث تزاحم می‌خوایم ترجیحات رو بین متزاحمین رو مطرح کنیم، بر اساس همون نظریه ورود اون مرجحات رو تفسیر کنیم. اولین مرجحی که مطرح شد دیروز این بود که اگر ما دو تکلیف داشته باشیم که این دو با یکدیگر تزاحم داشته باشند در مقام امتثال و یکی از این دو مشروط به قدرت عقلی باشه و دیگری مشروط به قدرت شرعی، اونی که مشروط به قدرت عقلی است تقدم پیدا میکنه، ترجیح پیدا میکنه نسبت به مشروط به قدرت شرعی. مرحوم ناینی فرمودند مقصود از قدرت شرعی اون مواردی است که قدرت در ملاک حکم دخالت داره و زمانی که قدرت نباشه ملاک نیست. در مقابل قدرت عقلی که همون شرط عام تکالیفه که اگر کسی عاجز هست ما نمیتوانیم او رو تکلیف بکنیم، نه اینکه در اونجا مصلحت مقتضی حکم نباشه. دیروز توضیح دادیم فرمایش مرحوم ناینی رو میشه اینطور تعبیر کرد که در موارد قدرت شرعی قدرت در اقتضاء مقتضی تأثیر داره که اگر قدرت نباشه مقتضی حکم، خود اون ملاکی که منشأ این حکمه، منتفی میشه. اما در موارد قدرت عقلی که شرط عام تکالیف هست در واقع عجز مانع از تکلیفه و قدرت عقلی به معنای رفع مانعه و همونطوری که ما میدونیم برای اینکه یک چیزی تحقق پیدا کنه باید مقتضی موجود باشه و مانع مفقود. بنابراین اونجایی که قدرت شرعی است در مقتضی دخالت داره و اونجایی که قدرت عقلی است در واقع در رفع مانع مدخلیت داره و توجه داریم که قدرت عقلی شرط همه تکالیفه. ما تکلیفی که مشروط به قدرت عقلی نباشه نداریم. بنابراین اون تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است معناش اینه که قدرت عقلی در اونجا شرط نیست. قدرت عقلی شرط عام تکلیف. خب آیه سعد برای قدرت شرعی، یعنی اون قدرتی که دخالت داره در ملاک، چند معنا ذکر کردن که البته بعد خواهیم گفت که این بحث به یک ملاک گسترده تری قابل تفسیره که بر اساس اون تفسیر این معانی هم قابل توسعه هستن. اما اونچه که تا اینجا مطرح شده اینه، ایشون فرمودن معنای اول قدرت شرعی، یعنی اون قدرتی که دخالت داره در مقتضی حکم، همون قدرت تکوینی باشه. یعنی همون قدرت تکوینی در موارد قدرت عقلی هم مطرحه، همون قدرت تکوینی دخالت داشته باشه در خود مقتضی، طوری که در مواردی که شخص عاجز از تکوینه اصلا حکم ملاک نداشته باشه. گفت کلاغ تو چاه نمیافته، مثلا اگر افتاد اینقدر دلو میکشی. شما میگید قدرت نمیتونه در ملاک دخالت داشته باشه، اگر دخالت داشته باشه میشه شرعی. البته این که شما میگید نمیتونه، وجهش چیه؟ چه استدلالی داری که نمیتونه؟ برهان داری شما که یک جایی که کسی قدرت نداره حتما مقتضی میتونه وجود داشته باشه؟ از کجا؟ اگه دلیلش این باشه خیلی خوب. بله، برابر معنای اول آیه صد فرمودن ترجیح نمیشه، این مرجح رو نمیشه پذیرفت، چون اگر قدرت تکوینی رو ما در نظر بگیریم که مأخوذ باشه در مقتضی، یعنی در یک طرف قدرت تکوینی در مقتضی عقص شده باشه و در طرف دیگه قدرت تکوینی در به عنوان رفع مانع این قدرت عقلی، حالا همون مثال متعارف متزاحمه این رو میزنیم، البته این فرضه، ولی خب مثال دیگه برای تقریب دیگه، همون بحث نماز و ازاله نجاست از مسجد، که اگر کسی قدرت نداشته باشه بر نماز، فرض کنیم که این اصلا مصلحت نداره براش نماز، بر کسی که توانایی نماز رو نداره، عاجز از نماز، هیچ مصلحتی دیگه نداره نماز. یعنی نماز مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای قدرت تکوینی، همون معنای اول، و از اون طرف در ازاله نجاست از مسجد قدرت عقلی شرطه، مثل هر تکلیف دیگری که قدرت عقلی در اون مأخوذ. آیا اینجا ما میتونیم بگیم ازاله نجاست تقدم پیدا میکنه بر نماز، چون در ازاله نجاست قدرت عقلی شرط است و در نماز قدرت شرعی؟ پاسخ منفیست. چرا؟ چون در اینجا در ناحیه ازاله نجاست چون قدرت اصلا دخالتی در مقتضی نداره، بنابراین منات حکم، ملاک حکم وجود داره. در ناحیه نماز هم هرچند که قدرت فرض کردیم که دخالت داره در ملاک حکم، طوری که اگر قدرت نباشه اصلا ملاک و مناطی برای حکم نیست، مقتضی برای حکم نیست، اما چون قدرت تکوینی در اینجا وجود داره، بنابراین اون ملاک و منات در ناحیه نماز هم وجود داره. پس الان هم نماز ملاک حکم رو داره، منات حکم رو داره، هم ازاله نجاست ملاک و منات حکم رو داره. هر کدام رو ما بخوایم انجام بدیم، یکی از دو ملاک تفویت میشه، ترجیحی هیچ کدام از این منظر بر دیگری نداره. دیروز عرض کردم اینکه حالا نمیدونم وقت نماز اگر تنگ شد نماز تقدم پیدا میکنه، وقت نماز اگر گسترده شد عرض کنم خدمت شما ازاله نجاست تقدم پیدا میکنه، اون به ملاک های دیگری است که بعداً خواهیم گفت، که مثلا میگیم در متزاحمین اگر یکی بدل داره و دیگری بدل نداره، اونی که بدل نداره تقدم پیدا میکنه بر اونی که بدل داره. اون ربطی به مسئله اشتراط قدرت عقلی و اشتراط قدرت شرعی نداره، از اون جهت تقدمی ندارن. خب این فرمایش های سعد در واقع نوعی نقد است بر فرمایش مرحوم نائینی، که این که شما گفتید مشروط به قدرت شرعی مرجوح و مشروط به قدرت عقلی راجح، در همه موارد درست نیست. ما میتونیم فرض کنیم مشروط به قدرت شرعی که مرجوح نباشه، مثل اینجا، اگر معنای قدرت شرعی رو همون قدرت تکوینی بگیریم. این که کدام یک از این معانی هم عکس شده و آیا عکس شده یا نه، دیروز هم اشاره کردیم، امروز هم دوباره خواهیم گفت، این تابع دلیله. ما ببینیم در دلیل نماز ما چه میفهمیم، آیا واقعا نماز برای کسی که قدرت نداره ملاک نداره؟ اگر ملاک نداشت قدرت میشه قدرت شرعی. بعد حالا اون قدرتی که عکس شده که اگر منتفی شد ملاک منتفی می شود چیست؟ آیا قدرت تکوینی است؟ یعنی کسی که اصلا هیچ گونه قدرتی بر انجام نماز نداره برای او ملاک نداره؟ که این میشه معنای اول. یا نه، اعم از این که قدرت تکوینی نداره، نمیتونه اصلا نماز بخونه، یا میتواند ولی به دلیل اینکه مشغول به کار دیگری است که قابل جمع با نماز نیست نمیتونه نماز بخونه، که این معنای دوم بود، که اعم باشه اون قدرت مأخوذ در ملاک یا به تعبیر دیگه قدرت شرعی از قدرت تکوینی، و اون مواردی که من به اختیار خودم قدرت تکوینی رو از خودم از بین بردم، در واقع زائل کردم، مثل اینکه مشغول شدم به کاری که قابل جمع با نماز نیست. خب در این معنای دوم، خب دقت کنید، فرض ما اینه، یک طرف مثل نماز مشروط به قدرت ملاک، طوری که اگر این قدرت منتفی بشود ملاک نماز منتفی شده، منات نماز منتفی شده. چه قدرتی؟ اما از قدرت تکوینی به معنای اینکه من خودم توان انجام نماز رو اصلا ندارم، و قدرت تکوینی که به اختیار از بین رفته باشه، مثل اونجایی که من مشغولم به ضد نماز که قابل جمع با نماز در تکوین نیست. فرض کنید ازاله نجاست از مسجد، من نمیتوانم در همون حالی که دارم تطهیر میکنم نماز بخونم. خب اگر این فرض رو کردیم، من در جایی که مشغول بشم به ازاله نجاست از مسجد، موضوع نماز منتفی میشه، چون منات نماز دیگه از بین میره. من فرض کردم که نماز مادامی منات داره که قدرت تکوینی باشه، اعم از قدرت تکوینی ذاتی اصلی و اون قدرت تکوینی که به اختیار قابل سلبه در حال اشتغال به کار دیگری که ضد نماز است و قابل جمع با نماز نیست. بله بله، فقط اشکالش اینه که من معناشو نمیفهمم. بله، عرض کنم خدمت شما، وقتی من مشغول ازاله نجاست از مسجد میشم، در واقع اون قدرتی که در ملاک نماز عقص شده منتفی میشه، چون من الان نمیتوانم در حالی که دارم مسجد رو پاک میکنم نماز بخونم. و فرض کردیم که حتی همین قدرت هم در ملاک دخالت داره. خب پس من اگر الان نماز نمیخوانم، نماز من اصلا ملاکی نداره تا من بخونم. در این حالی که من مشغول ازاله نجاستم، نماز من ملاک نداره، منات نداره. چون منات نداره، من اصلا نماز رو، مناتش رو، ملاکش رو تفویت نکردم، چون مقتضی نبوده. نه اینکه مقتضی باشه و من یه کاری کرده باشم که الان اون مقتضی نتونه اثر کنه، مانعی ایجاد کرده باشم، نه، اصلا مقتضی نیست. من که مشغول ازاله نجاست شدم، مقتضی نماز از بین میره، بنابراین من تفویت نماز نکردم. پس الان اگر من به نماز بپردازم، تفویت ازاله نجاست کردم، چون فرض کردیم در ناحیه ازاله قدرت عقلیه، یعنی دخالت در مقتضی نداره. بنابراین من اگر مانعی ایجاد کنم از ازاله نجاست به اینکه مثلا مشغول نماز بشم، این باعث نمیشه که مقتضی حکم به وجوب ازاله نجاست از بین بره، همچنان مقتضی هست، من اون مقتضی رو تفویت کردم. در حالی که اگر ازاله نجاست رو انجام بدم، مقتضی نماز رو تفویت نکردم، چون اصلا مقتضی نداره نماز دیگه، چون نماز مشروط بود به قدرت شرعی، به این معنا اعم از قدرت تکوینی اصلی و اون قدرت تکوینی که به واسطه اختیار قابل سلبه، در حال اشتغال به ضدی که قابل جمع با این نیست. خب این تقدم مشروط به قدرت شرعی، ببخشید، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی در این فرض به اینه که وقتی من مشغول امتثال مشروط به قدرت عقلی می شوم، دیگه اون مشروط به قدرت شرعی مقتضیشو از دست میده و با از دست دادن مقتضی دیگه حکمی نیست. در واقع این نوع پنجم وروده که قبلا بحث کردیم که ورود یکی از اقسام پنجگانش این بود که وارد به امتثال موضوع مورود رو منتفی کنه. این نوع پنجم تو این جدول این بود که اون دلیل وارد رافع دلیل مورود باشه در اون مورد به امتثالهی. مثالش اینجا در این فرض، اگر ما اینطور که عرض کردم فرض کنیم که ازاله نجاست از مسجد مشروط باشه به قدرت به نحو شرط عقلی و وجوب صلات مشروط باشه نسبت به قدرت به نحو شرط شرعی و معنای قدرتی که عقص شده در وجوب نماز اعم باشه از قدرت تکوینی اصلی و قدرت تکوینی که به سوء اختیار قابل سلبه، یعنی معنای دوم، در این صورت من با امتثال به ازاله نجاست از مسجد موضوع نماز رو منتفی میکنم و در نتیجه تقدم پیدا میکنه ازاله نجاست از مسجد بر وجوب صلات. اینجا یک توضیحی هست، من امروز دیروزم اینو نگفتم، امروز بنا داشتم بگم، بازم نمیگم، چون این بحث رو دوست داشتم دوستان یک نگاهی باز بیاندازن روش فکر کنن. این توضیح میخواد این رو بیان بکنه که اون بحثی که در بحث‌های قبل اشاره کردیم، گفتیم برای اینکه موارد تزاحم از تعارض حقیقی خارج شود. دو تا شرط لازمه، یک ترتب، دو اینکه ما بپذیریم تکالیف تقید دارند، یک مقید لبی دارند که مقید لبیشون اینه که تکلیف مادامی است که شما مشغول به ضد، که اون ضد مساوی یا مهمتر از این باشه، نشده باشید. این توضیحی که اینجا آمده در واقع میخواد اون قیدی رو که اونجا ما گفتیم یه مقداری روشن‌تر کنه که اون قید در برخی موارد نیست، اون قید همه جا نیست، در واقع در برخی موارد اون قید وجود داره. حالا این قسمت رو شما مراجعه کنید بحوث آی صدر، بحوث آی هاشمی، تقریر درس آی صدر جلد هفتم صفحه 69، این تکه رو ملاحظه بفرمایید. من امروز هم باز توضیحش نمیدم، فردا، چون میترسم اینو توضیح بدم همون چیزی که تا الان متوجه شدیدم از ذهنتون بره. این قسمت رو فعلا مطالعه کنید فردا. ولی اگر مشروط به قدرت شرعی رو به معنای سوم بگیریم، معنای سومی که ذکر شد این بود که قدرت مأخوذ در ملاک، اون قدرتی که تأثیر میگذاره در ملاک و حکم، که اگر منتفی بشه دیگه ملاک منتفی میشه، اعم باشه از قدرت تکوینی، چه قدرت تکوینی اصلی معنای اول، چه قدرت تکوینی که با سوء اختیار قابل سلب معنای دوم، و قدرت تشریعی به این معنا که مانع مولوی نباشه. این اگر شارع آمد یه چیزی رو به من تکلیف کرد که خود اون تکلیف قابل جمع با این تکلیف نیست، این تکلیف دیگه ملاکش منتفی بشه. حالا همین نماز و ازاله نجاست رو در نظر بگیرید. فرض کنید در نماز قدرت شرعی به همین معنای سوم اخذ شده. معناش چی میشه؟ معناش اینه که اگر من اصلا نمیتوانم نماز رو اتیان بکنم، عاجزم تکوینن، اصلا این نماز برای من هیچ ملاکی مناطی نداره، من تفویت ملاک نکردم، اگر من قدرت تکوینی دارم ذاتن میتونم نماز الان بخونم، ولی مشغول به کاری هستم که اون کار قابل جمع با نماز نیست، مثل ازاله نجاست از مسجد، مشغولم دارم اون رو انجام میدم، باز این نماز برای من ملاک نداره و الان ترک نماز تفویت ملاک نیست. سه، من وارد مسجد شدم، دیدم مسجد نجسه، نماز هم وقتش وارد شده بود، من که آمدم توی مسجد و دیدم مسجد نجسه و ازاله نجاست از مسجد فعلیت پیدا کرد برای من، ولو من اصلا مشغول ازاله نجاست نشدم، دیگه الان نماز برای من ملاک نداره و الان من ازاله نجاست رو باید انجام بدم. خب در این فرض، یعنی اون جایی که قدرت به معنای سوم اخذ شده باشه در ملاک، یعنی قدرت شرعی به معنای سوم باشه، توجه دارید که با فعلیت پیدا کردن وجوب ازاله، نه با امتثال، با فعلیت پیدا کردنش در واقع وجوب نماز منتفی میشه، چون ملاک نماز منتفی میشه. بنابراین توی اون اقسام پنجگانه ورود که قبلا داشتیم که گفتیم یکی از موارد ورود اینه که رافع موضوع است به فعلیتهی، این به واسطه فعلیتش رافع موضوع خواهد. البته حالا فعلیت رو دو جور میشد معنا کرد. اینجا آیه صد یه تعبیری داره که به فعلیتهی و به تنجزه، که ظاهراً تعبیر درست همین تنجز باشه نه فعلیت، چون اگر مقصود فعلیت به معنای جعلی باشه که شارع اون رو اعلام کرده ولو اینکه به من نرسیده، چون تو اون مراتب پنجگانه یادتون هست گفتیم یه جا به مجرد جعل وروده، یه جا اون جعلی که ابلاغ شده وروده، یک جا اون جعلی که واصل بشه، یعنی از مرحله ابلاغ هم جعل بشه، ابلاغ بشه و برسه به وصول، یک جا اون جعلی که جعل شده، ابلاغ شده، واصل شده و مصداق پیدا کرده و برای من دیگه الان تنجز پیدا کرده، این رافعه. و یه جا نه، همه اینا باید باشه به اضافه امتثال، مثل اون مثال قبلی که الان گفتیم. یعنی در اون بحث قبلی، در فرض قبلی که صلات مشروط باشه به قدرت به معنای دوم، من تا وقتی مشغول ازاله نجاست نشدم همچنان ملاک نماز به جای خودش باقیه، ولو اینکه ازاله نجاست جعل شده، وجوبش فعلیت پیدا کرده به معنای ابلاغ، واصل شده به من، تنجز پیدا کرده بر من، ولی من هنوز مشغول امتثالش نشدم. بنابراین اینجا که الان میگیم، مقصود از فعلیتی که الان میگیم اون فعلیت و تنجزه، نه فعلیت به اون معنایی که توی این مراتب پنجگانه بر مرتبه دوم ذکر شد. خب اینجا هم، یعنی در اون جایی که معنای سوم رو ما بگیریم، باز مشروط به قدرت شرعی مرجوح واقع میشه و مشروط به قدرت عقلی راجح. نتیجه بحث تا اینجا این مقداره که پس از سه فرضی که برای قدرت شرعی وجود داره، در دو فرض اون فرمایش مرحوم ناینی درسته، مشروط به قدرت عقلی ترجیح پیدا میکنه بر مشروط به قدرت شرعی، در یک فرض که فرض اوله این مطلب درست نیست. در اون دو فرضی هم که درسته، هر دو جا تقدم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی از چه بابیه؟ ورود. تمام این بحث اصلا برای این توضیح این مطلبه که تقدم یکی از متزاحمین بر دیگری خارج از اون اقسام تقدمی دیگر نیست. این برمیگرده به ورود، یه چیزی جدیدی غیر از مثلا ورود و حکومت و تخصیص و تخصص و غیر از اونها یه چیز جدیدی نیست، برمیگرده به ورود. بنابراین در سه فرض، در دو فرضش این فرمایش درسته و در اون دو فرضم برمیگرده به ورود. البته یک جا ورود به امتثال، یک جا ورود به تنجزه، تفاوت با هم دارن، مثل هم نیستن، ولی هر دو وروده بالاخره. این تا اینجا. البته باز عرض کردم یک نکته ای رو بعد از معنای دوم آقای صدر توضیح داده که اون نکته مهمه، چون در واقع توضیحیست بر مطلبی که ما قبلا گفتیم. همچنان که این معنای سوم که الان گفتی، باز خود این رو در ادامه به دو معنا ما تقسیم میکنیم. یعنی این که ما گفتیم معنای سوم قدرت مسابق با عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی، این عدم مانع مولوی رو دو قسم خواهیم کرد، عدم مانع فعلی و عدم مانع لولایی اگری، که باز میبینیم که اینا با همدیگه چه تفاوتی دارن و چه تأثیری در این بحث خواهد گذاشت. حالا این قسمت رو من باز از دوستان میخوام مطالعه بفرمان. این مطالبی که امروز گفتم تقریبا همون مطالبی بود که دیروز گفتم، با یک مقدار توضیح بیشتر. و علت این که من بقیه چیزها رو نگفتم اینه که من احساسم اینه که دوستان باز مطالعه نکردن و من یک کمی نگرانم که اونو بگم. عرض کردم همین مقداری هم که الان تا اینجا معلوم شده به هم بریسه. این یک قسمت رو مطالعه بفرمان انشالله، تا انشالله ما بتونیم اون قسمت‌هایی که نگفتیم از این بحث رو بگیم. تازه من میخوام مطلب آقای صدر اول توضیح بدم بعد اشکال کنم. من هنوز نگفتم این حرفا درسته یا غلط. من مصیبت اینجاست که اول باید مطلب رو فهمید دقیقا آقای صدر چی میگه، قبل از فهمیدن اشکال کردن که معنا نداره. چون من یادم نمیره درست یکی از بزرگان بودیم، به یکی از آقایون که الان همتون میشناسید گفتم که اونچه که دیروز ایشون فرمودن این اشکالات برش وارده. دیدم اونچنان با تعجب منو نگاه میکنه که انگار من دارم مثلا به زبان مریخی صحبت میکنم. بعد با یک استغرابی گفت مگه ایشون دیروز چی گفته؟ بعد من گفتم دیروز مثلا ایشون اینجوری گفت. بعد دیدم خب این اصلا اصل مطلب استادو اصلا نفهمیده چی گفته، نه اینکه نبوده، بود اصلا هیچ تصوری پیدا نکرده اون استاد چی گفته. و خب قهرن وقتی من اشکال میکردم اصلا اون متوجه میشه اشکال به کجا میخوره، چون که معلوم نبود استاد چی گفته. الان من تلاشم اینه که اول معلوم بشه آقای صد دقیقاً چی میخواد بگه، چون خود آقای صد داره مطلب مرحوم ناینی رو توضیح میده و تو این توضیح داره مطلب مرحوم ناینی رو نقد میکنه که عرض کردم مثلا تا اینجا چه نقدیش داشت. یک نقد ایشون اینه که آقا این قاعده ترجیح به قدرت شرع عقلی در برابر قدرت شرعی کلیت نداره، بعضی جاها درسته ولی همه جا درست نیست. اون جاهایی هم که درسته ملاک ترجیح وروده. بعد میخواد توضیح بدیم که این ورود که هست بس یه ملاک گسترده تری میشه به دست آورد، که هر جایی که منات یک حکم به گونه ای باشه که با یه حکم دیگری، چه در مرحله جعلش، چه در مرحله فعلیتش، چه در مرحله وصولش، چه در مرحله تنجزش، چه در مرحله امتصالش، این حکم منات اون حکم رو منتفی بکنه، یعنی اون مناتش متوقف بر عدم این باشه، این مقدمه بر اون میشه. این قاعده کلی که به دست میاد اینه، چون در واقع در همه این فروض این حکم وارده بر اونه، در نتیجه تقدم بر اون پیدا میکنه. حالا اینو انشالله مطالعه میفرمایید، فردا ما توضیح بیشتر میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.